سلام، من آقای میم هستم و شما به فهمیدم که گوش میکنید. شما در حال گوش کردن به قسمت اول از فصل اول پادکست فهمیدم که هستین. امروز میخوام درباره استقلال و بهره‌بری بیشتر و استقلال فردی صحبت کنیم. استقلالی که باعث میشه تلاش کنیم و مسئولیت رفتارها و کارهای خودمون رو بپذیریم. که آگاه باشیم انسان ذاتاً ممکن الخطاست و گاهن حتماً الخطاست. این بخش از واقعیت رو که شکست جزو جدایی ناپذیر زندگی هست رو بپذیریم. میخوام در ابتدای کار تشکر ویژه‌ای کنم از آکادمی حس هفتم که حامی هنر و اندیشه های نو هستن و به سعی و تلاش اونها مدرسه توسعه مهارت میم و پادکست فهمیدم که رسالت خودشونو که همانا آموزش و توسعه مهارت های فردی و برابری آموزشی برای همه مردم ایران به صورت رایگان هست رو انجام خواهد داد. تشکر از اتاق فکر مدرسه توسعه مهارت میم و سرکار خانم ترکمان برای همراهیشون در تولید این پادکست. استقلالی که در موردش صحبت میکنیم به معنای نیست هر رفتاری رو دوست داشتیم انجام بدیم. اینو قبل از هر چیزی گوشه ذهنتون داشته باشین. خب بذارید اینطوری شروع کنم. به نظرتون استقلال فکری کجا شکل میگیره و کجای زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده؟ جوابش خیلی سخت نیست. دقیقاً اونجاهایی که ترس از تنهایی داشتی ولی ترجیح دادی رابطه اشتباهی رو انتخاب کنی که تنها نباشی و بپذیری هر باجی بتی که اون فرد بمونه. حالا این باج میتونه مالی، عاطفی، زمانی و حتی روانی باشه. اونجایی که از ترس قضاوت از ابراز کردن خودت دست کشیدی تا بگن این دختر یا پسر خوبیه. اونجا که رویاهات رو خاک کردی تا دیگران ازت تعریف کنن. میبینی همه اینها برمیگرده به ریشه های روان و تایید طلبی. همه ما تایید شدن رو دوست داریم، اما به چه قیمتی؟ این قسمت صحبتم با خانوم های عزیزه و به هزار و یک دلیل که من فقط چند تاشو میگم. اولیش اینه که بعضی ها قبول کردن ازدواج کنن و کار و تلاش رو فراموش کنند و بعد با دیدن فردی که برای آرزوهاش تلاش میکنه روانشون درد میگیره و دست به تخریب دیگران میزنن. کم ندیدم بانوانی که حاضرن در جای اشتباهی باشن ولی فقط باشن و به مرور زمان آرام آرام خودشون تیشه به ریشه عزت نفس و شخصیت خودشون میزنن. این که بخوایم بهانه بیاریم خیلی راحته، ولی قهرمان قصه اون کسیه که قبول نکنه قربانی باشه و زندگیشو بسازه. بپذیر زندگی گاهی کارزاره و باید بجنگه. یه وقتایی دلش بگیر و هزار چالش دیگه، اما همه این چالش ها باعث رشد روان و شخصیت ما میشن. فردی که تلاش میکنه و حاضر تنها باشه اما درونن مستقل باشه، به نظر من و خیلی از اساتید خیلی قابل تقدیره. اگه یاد بگیریم ما باید خودمون رو زیست کنیم و مسئولیت انتخابهامون رو بپذیریم، اون لحظه اون زمان ما رشد میکنیم و جهان دریچه ای از آگاهی رو به روی ما باز میکنه. بیاین تمرین ساده انجام بدیم. بهش میگن اهرام رنج و لذت. حالا که نزدیک به سال نو هستیم، اهداف یک سال دیگه‌مون رو بنویسیم و در مقابلش جدول بکشیم. تو جدول به خودمون بگیم که اگه انجام بدم چی میشه و اگه انجامشون ندم چی میشه. بعد به نوشته ها دقت کنید، نگاه کنید. حالا همه چیز یکم واضح‌تره، درسته؟ هر کدوم از این اهداف چقدر می‌ارزه؟ چقدر حاضری براشون تلاش کنی؟ ببین، اگه می‌خوای به استقلال برسی، روی رشد و شخصیتت کار کن. ما کمک میکنیم. دقیقا مدرسه میم جای همین چیزاست. خیلی نگران نباشید. ما نه خیلی دنبال پکیج فروختنیم و نه دنبال کلاس های خاص میگردیم. اینجا سعی میکنیم بیشتر کنار هم حالمون خوب باشه. ببین، مثلا میخوای زبان یاد بگیری، تا تلاش کن و برنامه‌ریزی کن براش. خیلی کار سختی نیست. لحظه ها و جمله های کوچیک کوچیک در فواصل طولانی مدت. حالا ذره برگردیم به گذشته. ببینین، اهداف بزرگ رو اول باید به اهداف کوچیک تبدیل کنیم. دقیقاً یعنی چی؟ دقیقاً پله های کوچیکی هستن که ما رو به بالای برج میرسونن، یا همون مثال معروف که هست که قدم های کوچیک ما رو به قله میرسونه. و حالا برای موفقیت های کوچیکی کسب میکنی باید به خودت هدیه بدی. منتظر نباش کسی واسه دست بزنه یا تاییدت کنه. وابسته به نظر آدم ها نباش و استقلال فکری رو خودت تعیین کن و خودت برای خودت ارزش قائل شو. ببین، بذار خودمونی، برادرانه، دوستانه، رفاقتی، هر چیزی که تو دوست داری اسمشو بذاری، حتی پدرانه. اگه امروز خودت روی زندگی خودت تمرکز نکنی، از زندگی جا میمونی. اون دختر پسرایی که بیرون میبینی میدوئن، درس میخونن، کار میکنن، شب از خستگی بیهوش میشن، یا حتی شبا هم دنبال اهدافشونن. اونا یاد گرفتن مستقل از دنیای اطراف دنیای خودشونو بسازن. اونا هم میترسن ها، ولی دلو زدن به دریا. ببین، استقلال فکری برای تو هوش میاره، هوش اجتماعی و هنر ارتباط رو یاد میگیری. استقلال فکری تو رو به چالش میکشه که چرا تا الان درآمد ندارم و چشمم به دست خانواده است. استقلال مالی اون قسمت از روان تو رو که به خواب رفته بیدار میکنه و شخصیت تو رو میسازه. پشت تمام نشدنهای ذهنت، پشت تمام این نمیتونمهای کلمه است در ناخودآگاهت که شاید بهش آگاه نیستی. اون کلمه ترسه. ترس از شکست، ترس از تنهایی، ترس از کم آوردن. نه ترس. اگه تو دنبال اهدافت نری، کسی جای تو این کارها رو برات انجام نمیده و تو فقط یک تماشاچی میشی که نظاره کرد. من یه شعاری دارم که همیشه همه جا به همکارام، شاگردان و رفقام میگم: برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی باید کاری رو بکنی که تا به حال نکردی. من دختر 70 رو میشناسم که گاهی ذهن من رو به چالش میکشه. بدون اینکه خانواده پولداری داشته باشه درس خونده، کسب مهارت کرده و توی اجتماع قرار گرفته و الان درآمد بالایی هم داره. جایگاه اجتماعی خاصی برای خودش دست و پا کرده و آدم موفقیه. چرا؟ چون هدفش رو میدونسته و روی یک هدف خاص تمرکز کرده. اگه نظر شخصی منو به عنوان یه فعال حوزه کسب و کار آموزش میخوای، برید اول علاقتون رو پیدا کنید، بعد شروع به قدم گذاشتن در مسیرش کنید و سعی کنید یه گوشش رو بگیرید و تو اون گوشه متخصص باشید. مثلا صنعت بسته‌بندی و طراحی و غیره. این عموماً یه صنعت عمومی حساب میشه. یه بخشی از این صنعت کارتون سازیه. حالا یه بخشی از این صنعت کارتون سازی بخش چاپ. یه بخشی از این حوزه چاپ حوزه کلیشه سازیه. کلیشه سازی یا الگو سازی، طرح روی بسته‌بندی رو می‌سازن و قالب رو آماده می‌کنن که آماده چاپ بشه. تو این بخش تخصصی اگر ورود کنی، به جای اینکه از هر دری چیزی بگی و هر جایی رو یه نوک زده باشی، تو یک مدلاسیون قرار گرفتی که اصلا بهش میگن نیش یا نیچ مارکتینگ. این یعنی شما توی یک لاین خاص تخصص فوق‌العاده‌ای داری. مثال‌های زیادی وجود داره برای آدم‌های مختلف. مثلا برای خانم‌ها تو حوزه بیوتی اتفاقات زیادی میشه رقم بخوره، مثل ناخن، مثل هیرکات و دیگر اتفاق‌های دیگه. تنها چیزی که من خیلی بهش ایمان دارم اینه که باید یک کاری کنی. چه کاری مهم نیستا. یه حکایت جالبی از امام صادق هست که میگن روزی یک خانواده‌ای که برای فرزند خودشون خیلی احترام و ارزش قائل بودن و برای آیندهش برنامه‌ریزی می‌کردن، اونو نزد امام صادق میارن و از امام صادق می‌خوان که برای این بچه تصمیم بگیره. بسته به علم روزی که ایشون داشته، از امام صادق می‌خوان که پیش‌بینی کنه این بچه تو چه حوزه‌ای موفق میشه. امام صادق بیدرنگ ازشون می‌خواد که این بچه رو به پیشه خیاطی ببرن. از قضا بعد از سالها این بچه در حوزه آهنگری موفق میشه و به نامترین آهنگر دوران و عصر خودش میشه. بعد از مدتها که میگذره با خانواده به نزد امام صادق میان و جویا میشن که شما فرمودین که به پیشه خیاطی مشغول بشه ولی الان آهنگر بسیار موفقیه. امام می‌فرمایند که من در لحظه‌ای که با این بچه مواجه شدم استعداد نابی در این بچه دیدم، سرشار از آرزو، سرشار از موفقیت و سرشار از استعداد ناب. و شما که غرق کمالگرایی و غرق آرزوهای خودتون بودین، داشتین زمان رو برای این بچه هدر میدادین و من فقط خواستم که زودتر این بچه مشغول بشه. نکته درس: گاهی فقط اقدام کافیه. آدم ها توی موقعیت های مختلفی قرار میگیرند که فقط کافی انجام بدم.
کفشای آهنی پام کردم، من این دنیای وحشی رو رام کردم، مشکلاتو میذارم زیر پا، میرم بالا، من مثل بالگردم. هر کجا مشکلا بزرگ شد، من سعیمو زیاد کردم، حتی توی بدترین شرایط بازم به خودم اعتماد کردم. یاد گرفتم که زندگی سخته و دست زیاد بالا دست، توی جاده زندگی همیشه پایین و بالا هست. یاد گرفتم که زندگی یعنی همین لحظه، فردا که نیومده ولی امروز همین حالا هست. هیچ مشکلی بزرگ، هیچ دیواری واسم بلند نیست، این دنیا جایی واسه اونا که همیشه جلوی خطر پر دل هرن نیست. یاد گرفتم که روی پای خودم وایسم، چون موقع سختی یا دیگه هیچ کس سورم نیست.
نمیرم عقب حتی یه قدم، من جلو درد و هیچ وقت کوتاه نیومدم، من گذشته رو نمیشه برگردونم، پس میرم جلو تا جایی که میتونم. نمیرم عقب حتی یه قدم، واسه اینجا بودم به هر دری زدم، من گذشته رو نمیشه برگردونم.
به نظر من بهترین روش اینه که خودتو بندازی وسط بازی زندگی. بخشی اصلی که روزانه به ما ضربه زیادی رو میزنه همین بخش کمالگراییه. پس بهتره پاشمون یه کاری بکنیم. در مورد بحث اصلیمون که استقلاله، توضیحات زیادی وجود داره. استقلال فکری جنبه‌های زیادی داره. بخشیش ثابت قدمی در این راهه که در موردش هم بارها توضیح دادم و همیشه در مصابه مختلف در موردش صحبت کردم. سقراط نمونه کاملی از استقلال فکریه. سقراط که حدود سال 496 قبل از میلاد به دنیا اومد، دقیقاً وسط دوره تفکر تو جامعه‌ای که خودشونو گاهن صاحبین خرد میدونستن زیست میکرد و زندگی کرد. خیلی ها سقراط رو کشته خرد میدونن. سقراط فردی صاحب فکر، صاحب استقلال فکری و اندیشمندی بزرگ بود. سقراط کشته تفاوت‌ها بود. سقراط در دادگاهی محاکمه شد که هیئت ژوری و عوامل تاثیرگذار اون دادگاه فقط به دلیل اینکه از یک سنی بیشتر رشد کرده بودند و تصمیم گرفته بودند به جای در خانه ماندن به کاری مشغول بشن که درآمدش کمتر از یک کارگر روزانه بود، کشته و به اندیشه هاش پایان داده شد. در ادامه این راه نظر شما رو به کتابی در این مضمون به نوشته آقای آلن دو باتن با موضوعیت تسلی بخشی های فلسفه جلب میکنم. می توان تصور کرد که سلول زندان تاریک و بسته بوده و صدای ریشخند آتنی ها از خیابان به گوش می رسید. آتنی هایی که منتظر مرگ اندیشمندی بودند. اگر این حکم مرگ با مسافرت سالانه آتنی ها به دلوس که طی آن بنابه سنت قتل حرام بوده همزمان نمی شد، سقراط در دم کشته شده بود. سرشت پاک سقراط همدلی زندانبانان را جلب کرد و به او اجازه دادند با بازدید کنندگان ملاقات کند. و به این ترتیب از درد و رنج آخرین روزهای زندگیش کاستند. گروهی به ملاقات او آمدند. آنها نمی توانستند ناراحتی خود را از مشاهده این وضعیت پنهان کنند. اکنون مردی که همواره فقط مهربانی و کنجکاوی زیادی نسبت به دیگران داشت، مانند جنایتکاری منتظر مرگ. وقتی روز موعود فرا رسید، سهراب در خلوت خود تنها بود. همسر و سه فرزندش برای ملاقات او آمده بودند. ولی گریه های زانیبته چنان عصبی بود که سهراب درخواست کرد او را بیرون ببرد. دوستانش ساکت تر بودند ولی همچنان به شدت اشک می ریختند. حتی زندانبان که مرگ عده زیادی را به چشم دیده بود، برانگیخته شد تا ودایی دردناک را به جای آورد. در این مدت تو را نیک شناختم و می دانم که دلیرتر و شریفتر و مهربانتر از همه کسانی که تا کنون به اینجا آمدند هستی. می دانی که چه فرمانی آوردم. پس در امان خدا باش و بکوش تا چیزی را که راه گریزی از آن نیست به بردباری تحمل کنی. اشکش سرازیر شده و بر روی بریه‌ها ریخته و برون رفت. سپس مأمور اعدام آمد در حالی که جامی از شکران در دست داشت. سقراط گفت: دوست گرامی، اکنون چه باید کنم؟ گفت: پس از آنکه نوشیدنی را نوشیدی، باید کمی راه بروی تا پاهایت سنگین شود. آنگاه بخواب تا زهر اثر کند. پس جام را به سقراط داد و سقراط در کمال متانت و بی آنکه دستش بلرزد یا رنگش برگردد جام را گرفت. سقراط جام را به لب برد و بی آنکه خم به ابرو آورد زهر را نوشید. سقراط از همراهانش خواست آرام گیرند. به مسخره گفت: چه می کنید؟ چه دوستان عجیبی هستید. سپس بلند شد و دور سلول راه رفت تا زهر اثر کند. وقتی پاهایش سنگین شدند، به پشت خوابید و حس از پاها و ساقهایش رفت. زهر به طرف بالا حرکت کرد و به سینه‌اش رفت و به تدریج هوشیاریش را از دست داد. نفسش آهسته شد. کریتون وقتی دید که چشمان بهترین دوستش باز و بی حرکت است، آنها را بست. فایدون این گونه نقل می کند: این بود سرانجام دوست ما، مردی که از همه مردمانی که دیدیم و آزمودیم هیچ کس در خردمندی و عدالت به پایش نمی رسید. او کشته خرد و استقلال فکری است.